أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.
خب سبب امرو استاد بنا شد که شبهه عباییه رو به بحث بگذاریم و دوستان یه به هر حال متنی آماده کنن جداگانه و بفرستن برای خود آقای مروی. ظاهرا زمینه ارسالش هم هست، حالا یا ببرید دیگه هر جو خودتون صلاح میدونید. احد ما دیگه میشه با زاکری مشورتی بکنید ببینید چی میگن. شماره زاکری هست؟ بله آیا آزاده دارم
بنده هم دارم شماره زاکری.
میشه یه مشورتی باشون بکنید امکان ارسالش هست، بعد آماده کنید بفرستید دیگه. حالا بد نیست یه مباحثه بکنیم، اونایی که عبا دارن زودتر بگن، اونایی که ندارن نمیخواد بگن.
شبه
پاتویه شبه پاتویه شما بگن باره ای بزنیم بینیم کدوم بزرگ باران بعد بگن. بسم الله. بله آقای نجفی بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله این مطرح میشه ذیل استثار کلی قسم ثانی
سنده.
به این شکل که خب آقای میگن این جریان اگر داشته باشه یه شبهه‌ای به وجود میاد. بعد مثال رو به این شکل بیان میکنن که یه عبایی هست که ما به علم اجمالی یقین داریم یا طرف راستش یا طرف چپش نجس شده و بعداً ما طرف راست رو میشونیم.
بله.
وقتی این کار رو انجام میدیم یقین داریم که طرف راست استفاده شده و بعداً استثاب کلی قسم ثانی به این شکل جاری میشه که اگر طرف راست نجس بوده قبلا در من محبوب و ارتفاع حتما دیگه الان پاک شده و اگر طرف چپ ما نجس شده بوده که الان محبوب و بقا. پس یه نجاست کلی بود، شک بین محبوب و ارتفاع و محبوب و بقا.
بله.
استثاب کنیم کلی نجاست.
بله. بله.
اون بقای و مشکوک و قلوس اون طرفی که نشستیمش در قلوس نجاست تو اون طرف شکل پس نداره بسید نداره بقای
نه. ایشون میخوام بگن مسئله فرد شک بین دوران بین فرد قصیر و طویل اشکالشو نمیخوام بگن، میگم مسئله توران بین فرد قصیر و طویله و اینجا هم یه فرد قصیر داریم یه فرد طویل داریم، یکیشون مقتوم الارتفاع فرد قصیر طرف راستو شستید و یکی هم طرف چپه که مقتوع البقاء اگه باشد مقتوع البقاء و مقتوع الارتفاع شک بین فرد قصیر و طویل همین بود دیگه. حالا ایشون میگه تو اون کلیه ما استصحاب میخوایم جاری کنیم. خب
استصحاب کنیم نجاست
کلیه نجاست
اول
نجس. بله درست. تا اینجاش که خب شبهه کو؟
بله. حالا میام سراغ شبهه و طبق بیان شبهه میخوایم بگیم که دست محبوب ما که با عبا برخورد کرد همچنان پاک و این شدنی نیست و این که بود میکنیم دست ما ملاقی با عبا بود و پاک مان نتیجتا این که استصحاب قسم ثانی جاری نیست.
نفهمیدم درست میگید ولی یکم منضبط تر بگید.
کلیتی که میخوایم طبق شبهه عبایی بیان کنیم
بله
این که دست محبوب ما با عبا که برخورد میکنه حالا بیانی داره که میگم که دست ما پاک میمونه و معنی نداره اگر که طبق جریان استصحاب کلی قسم ثانی عبا نجس بود حالا دست ما پاک بود. و از این پاک موندن دست ما میخوایم نتیجه بگیریم که استثار کلی قسم ثانی جاری نیست.
چرا پاکه؟
چرا پاکه؟ به خاطر اینکه وقتی ما طرف اگر دست ما طرف راست عوا خورده که طرف راست رو ما تطهیر کردیم و ازا پاکه، اگر دست مرطوب ما طرف چپ عوا خورده یه حکم فقهی هست که میگه که ملاقات با اطراف شبهه محصوله این ملاقی نجس نمیشه، محکوم به طهارت. نهایت این که دست ما پاک میمونه و این پاک میمونه دست ما نتیجه میده که پس استصحاب قسم ثانی جاری نیست.
خب چرا؟ چجوری این ملازمه اونه؟ چجوری این حکم به عدم نجاست ملاقی احد اطراف شبهه در ما نحن و فیه مستلزم نفی حکم استصحاب کل نوع دوم بشه؟
چون که وقتی از اون مسیر رفتیم این نتیجه بقال نجاست رو استصحاب کردیم، کلی نجاست رو استصحاب کردیم، ولی اگر این طور بود مورد دست مرتبه
فکر نکنم به این مقدار شبه محقق بشه و لازمه یه نفی اون بشه. چون شما اگر دستتو بزنی به طرف نجس
بره.
از کجا میگی دستتو زدی به کلی نجس؟
به همه جا بزنی،
دستو زدی به قلوب چپ راست.
یعنی میدونید قرابت کار کجاست؟ اینجا که شما اگه دستتو بزنی به قسمت چپ که نشستی نجس نمیشه، ولی اگه بعدش دستتو بزنی به طرف شسته نجس میشه. انگار مثلا دستت پاک بزنی به جای پاک میشه نجس، چون قبل از اینکه بزنی به قسمت شسته ملاقی و نجس سد نمی کرد، نمیتونی بگی نجسه، ولی بعد که بزنی به قسمت شسته متطهر سبب تنجیس میشه. قرابت کار اینجاست و این مثلا که قابل التزام نیست. چون قابل التزام نیست پس کلیه باید بگیم جاری نیست. کلیه خب اگه بزنید چجوری میگی به اون کلیه نجس زدی؟
و همین دیگه یه شک میکنه، میگه نه این کلیه نجس که اینوری که شستم که اگه بوده که قطعا مرتفع شده.
خب
من اتفاقا میام دستم میزنم یا به دو طرف. اینو من دادا تو درس آقای
نه این به خاطر اینه که رنگ میگیره دیگه بالاخره. بفهمید بله
ما ذاتمون اسرانیه.
بله ذات ناجنسی داری
درستیم که همه تو درس خارج آزاده فاضلان دیدن اینا همین رو مطرح میکنم، یکی آقا این یا به دو طرف میخوره یا به اون طرف دیگه نشستان اینجوری تو زندگی.
حال ما همین ما اشکال میکنیم اگر به طرفی که نشستش مشکوک بقامش اون نجاسه است، یعنی به طرف نشسته
بره.
اگه به اون طرف بزنیم از کجا میگی که لاغا نجسا؟ تو موضوع نجاست ما لاغا نجسا است، از کجا میگی به نجس خورد؟ این که نمیدونی نجسه یا نه. کلیه نجاست رو با دست دادن به یک طرف تو میگی اصابت بهش شک گرفت.
بله
دو طرف مورد
نفس. بله چون بقای کلیه دو در ضمن دو.
بله ما قبول داریم که الان با این عبا نمیشه نماز خوند. چرا نمیشه نماز خوند؟ به خاطر اینکه یقین به یه نجاست فعل بینی داشتیم. استصحاب فرمایید که بله به خاطر اینکه بله چرا نمیتونیم الان ما توی این لباس عبا الان نماز بخونیم؟ به خاطر اینکه
برازم یقینی به یه
کلیه نجاست دیگه کلیه نجاست همش کلیه نجاست
نه
اجمالی متعلق
هست
که
یقینا
این لباس
عوا
نجس شده.
آها همینه، ما علم اجمالی داریم این لباس بالاخره نجس شده و برای ما مهم نیست پایین یا بالاش، یعنی که نه نجاست رفته چیز نماز صحت نماز رو رفته روی یک عبایی که طاهر باشد کلن، عبایی که کلن همه جاش با طاهر باشد و ما علم پیدا کردیم این عبا نجس شد، فرقا برامون نمی کنه پایین یا بالاش، جامعه بین پایین بالاش نجس شد و این جامعه رو تو ما نمیتونی ازش کنده بشی و بگی پاکه، ولی الان داری میخوای بگی ما لاغا نجسا. شما اگه که استصحاب کلی هم بکنی تا به دوتا نزنی نمیتونی بگی لاغا نجسا، باید اگه به یکی بزنی نمیتونی بگی که من علم پیدا کردم به ملاقات با نجس، مگه این طرف راست نجس بود؟ ولی اگه به دوتا بزنی، اگه به دوتا بزنی میگی من دست زدم به یه چیزی که یه زمانی میدانم قطعا نجس بود، کدومش؟ یکی از دو طرف دیگه. درسته الان طرف شست پاکه، قبولم طرف شست پاکه، ولی وقتی که به دوتا بزنی علم برات حاصل میشه که لاغا نجسن فلبنگ باشه، قبوله. اگه به شسته بزنی چون علتش اینه، اگه به شسته بزنی که شسته است دیگه نجس نمیشه، اگه به مشکوک بزنی مشکوک ملاقا نجسا سد نمی کنه، اگه به هر دو بزنی، درسته من الان نمیتونم بگم نسبت به این دوتا به نجاستشون علم پیدا کردم، ولی میتونی این حرفو بزنی، بگی من دست زدم به یه چیزی که قبل از تطهیر قطعا نجس بود، درسته؟ حالا که به دوتا دست زدم نمیدونم آیا هنوزم میتونم بگم لاغی تو نجسا؟ اینا کی میتونی بگی؟ وقتی به دوتا بزنی، ولی اگه به دوتا نزدی که قطعا به نجس دست نزدی، بستم اون کلیه نجس رو بهش دست نزدی. اینا آقای خویی هم متحق میکنه همینجوری شبه رو تحق میکنه،
باید اشکال نداری آقای خویی
که چی؟
نه
نه
بعد
آجا اینو
آقا
بیان
تو چیزه در دروش دید استثاب میگن جزئی، آقا خویی میگن آقا اسمشو شما ول کن اصلا کلیه یا جزئیه هر اسمی دلتون میخواد بزنید،
حالا تا برسیم آقای خویی قاطی نکنی بحثا رو فعلا اصل طرح شبه
بگو، اصل طرح شبه الان شما میفهمید مثلا الان ما تو فیل و پشه و یه ما میمدیم میگفتیم مثلا اگه میخواد کلیه باقی باشه در ذهن فیل و پشه با هم باشه،
نه باید احراز کنی که خب همین ما هم قبول داریم که با عوا نمیشه نماز خوند، این مشکل نداره، ما این استصحاب کلی رو میکنیم میگیم با عبا نمیشه نماز، ولی آیا ما لاغا نجسا سد میکنه؟ نه علم، یعنی در واقع شما بایستی که علم پیدا کنی به نجسی خورد.
خب
ایش
خب
یه سوال نه یه سوال، شما وقتی که حدثی صادر شد نمیدونی اکبرون او اصغر، بعد قطعا وضو گرفتی، بعد نمیدانی اکبر بوده که اگه اکبر بوده همچنان محتسی، الان میگی همون حدث اکبر موجوده یا میگی کلیه حدث رو میگم هست؟ کلیه حدث رو میگه هست، و الا نمیتونی بگی این حدث الان حدث اکبره یا اصغره. شما وقتی که نجاست رو استصحاب میکنی نمیتونی بگی این الان نجسه، چون فوقش میتونی بگی من یه کلیه نجاست فعل بینی میدونم هست. حالا شما کی میتونی بگی من لاغی تو اون نجس فعل بین رو؟ چی؟ خب میدونم، ولی اگرم دست بزنی به این طرف که نشسته است نمیتونی بگی لاغی تو اون کلیه نجس رو، میتونی بگی به خاطر اینکه اون کلیه نجس که این
کلیه رو من فقط استثناء کردم که این مورد رو بگم نجس اون تموم شده،
حالا اینو در همین حد تو ذهنتون داشته باشید که برخی خواستن تصویر مسئله رو بکنند الزاماً در جایی که هر دو رو دست بزنید. زشت نیست، یعنی قابل التزام نیست، قابل التزام نیست که طاهر منجس باشه که یه بیانش اینه که نه، وقتی که شما اون استصحابه رو دارید دیگه اینجا با اون قانونی که گفتند ملاقی احد اطراف شبهه موجب نجاست نمی شود چی کار کنیم؟ یعنی که نه با اون قانون منافات داره، با اون قانون منافات، یعنی اون فرق کرد. اون میگیم طاهر نمیتونه منجس باشه، این میگه که نه با این، با این قانون فقهی، با این قاعده فقهی که احد اطراف شبهه رو ملاقات کنه موجب نجاست نمی شود چیکار کنیم؟ و که نه این باعث میشه ما بگیم کلی قسم دوم جاری نیست، که نه این یه امر مسلمیه، دست از اون باید برداریم. استصحاب در کلی قسم دوم یعنی مسلمی نیست، ولی اینکه ملاقی احد اطراف شبهه این باعث نجاست نمی شود، این امر مسلمی. ولی خب این خیلی سسته دیگه، این اشکال سست، اینجوری تبیین کنی سست. حالا بریم جلو، بازم تو جواب بذارید بریم جلو، معلومه عرض میکنم خدمت.
اینکه مرتب یعنی فرش یه مطمئنی
یه جاش نجس
شده، خب
بذاریم
فرش
با
نجس نمیشه، از همین قاعده است، درسته؟
بله دقیقا. شما اگه یه فرشی میدونی یه جاش نجس شده باید اجتناب کنی، یجب الاجتناب، شبه محصور است، ولی حالا اجتناب نکردی یا بدون دقت ان غیر عمده، یعنی مثلا فرض کنید که دست بهش نزنی و بعد باش بری غذا بخوری، حرامه، یعنی حرمت تکلیفی داره، ولی آیا نجاست هم میاره اگه به یه طرف زدی؟ نه، نجاست نجس نمیشه، ولی تو یه کار حرامی انجام دادی، لازم میتونی بخوری، سیبو بزنی به یه جای، خیس بزنی به جای این فرش و بعد بخوری، خوردن سیبش کار نداره، ولی اینکه تنجیس کنی حرامه، اینکه بزنی به فرش حرامه. مخطوط دارم، ولی خب حالا بله مخطوط کتاب داره ایشون، بله بله نه نه من تو کتاب خطیشونه هست، تو کتاب من خطیشون هست، مرحوم آقای خب
اینا هم تغییر عقیده اصلاحی فرمیده، شاگرد خودشون خدا واسطه
تایون دوم رو ایشون رو تعریف کنم، برای اصلا این
تدریس
بود، بعد آقای مشتاق ولی تدریس نایینی اینطور نیست، تدریس نایینی متنشو بخونید ببینم. من تدریس آقای اینا به نقل از آقای خویشو و برنامه آقای صدرش نایی آقای خویشو من دارم، نه البته چرا خود آقای سحاخ نایینی دارم اینها، ببینید این متن آقای نایینی، خود آقای نایینی فواید متنش اینه، بذارید بخونیم محل شبه رو. ایشون میفرماد که البته این متنی که من دارم جواب ایشونه، ایشون پاسخی بوده که اشکالو دفع کنه، متنشو ندارم اون قسمتی که تقریرشو پرا میکنه،
دو تا
پاسخ میدم
دیگه،
پاسخ دو تا میدم، ولی حالا طلبتون دیگه ببینیم آقای نایینی چه جوری گفته، من به متن رو ببینم. نه ممکنه واقعا شب هر شما در این بیانم ببینی،
دیگه
حالا این شب هر اگه فرض کنید یه نفر انداخت دیگه بعد بقیه ممکنه این شب هر رو مضاعفم بکنن دیگه، مشکل نداره، آره چکش کاری میشه، دو بیان هست، بله این مال شبه، اصل شبه، یعنی در واقع لازمه استصحاب در کلی نوع دوم التزام به یه حرفیه که قابل التزام بهش نیستیم، اما به این بیان اما به اون بیان، پس استصحاب کلی نوع جریانش معلش کنه.
اشکالی که در شبهه ابایی پیش میاد همین چیزی که بگیم دستمونو بزنیم به طاهر و طاهر منجس باشه،
این یه بیانه،
این یه بیانه، بیان دیگه اینه که تعارض با قضیه
با اون قانونی که گفته شده که ملاقی احد اطراف علم اجمالی منجس نیست. این دو بیان.
پس این دو تا منظور.
دو تا منظور. حالا پاسخی که دارید چی دارید؟ بذارید غیر از آقای نجفی ببینیم به غوره ای بزنیم. بس شما. چه میخندید خب؟ تو خودش میخنده دیگه.
حالا آیدن یا خودش میزه یا اطرافیانش. ما خودش از دوری
میگه. بلا
نگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دو با جواب آقای صوفانی رو ما
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چی فرمودن؟
آقای صوفانی رو رفتیم ملاحظه کردیم.
بله.
ایشون فرمودن که اینجایی که دست میخوره به اون قسمتی که حالا نجس هستش و نجس میشه
من.
اگر بخوایم بگیم نجس شده این از روی چون که اصل مثبت هست نمیتونیم نجاست دست رو ما برداشت کنیم به خاطر اصل مثبت بودن. چجوری اصل مثبت میشه؟ بگیم چون که اینجا اون قسمت بالا چون پاک شد قسمت پایین هم خب نجس شده عقلا پس دست من که الان به این خورده نجس هست.
متوجه شدید؟
نه.
کی متوجه شد؟ خوب گفتن متوجه شدم من. مطلب واضحه. ولی کی تلقی کرد؟
شما گفتن که دستشون رو می‌خوام ببینن که در اثر این تلاقی که رخ داده نجس شده یا نشده.
آره.
حرفم زدم نجس شده. اگر بخوام قائل بشیم نجس شده مطلب باید به اصل مثبت قائل بشیم.
اشکال چجوری رفع شد؟ حالا بذارید خود اشکال چجوری رفع شد؟
اشکال با اینکه اصل مثبت دیگه
خب چی جوری حال
ما هست؟ دیگه نمیتونیم بگیم این نجاست به دست سرایت کرده.
ایشون میگه که وای سبحانی اینجوری میفهمم. میگه خیلی خب ما مشکلمون این بود که این استصحاب جریان استصحاب کلی نوع دوم مستلزم نجاست ملاقی احد اطراف بشه. میگه نه کی گفته؟ ما میگیم این استصحاب همه جا جاریه و نتیجهش جاییه که مثبت نباشه. یه جاهایی مثبت نیست شما باشه جونتون استصحاب کلی نوع دوم جاری ولی یه جاهایی میخواید از مثبتاتش استفاده کنید و اینجا از اونجاست که دارید از مثبتاتش استفاده میکنید. شما میخواید بگید یه کلی نجاستی هست درسته؟ با استصحاب کلی نوع دوم بعد میخواید چه نتیجه بگیرید؟ میخواید بگید پس این نجسه پس ملاقیه اینم نجسه درسته؟ اینو خود نشه بگی این اصل مثبت و
نجس نداره من نماز خوندن باش باطله.
بله نماز خوندن باش که باطل پس حساب کلی میکنی نماز میگی ابا باطله ولی
اصل عقلی
و شاید چند همین هم نگه اگه متنم میخوندید برام بد نبود. مثبتیت رو در این میخواد ببینه که چون کلی باقیه نمیتونیم بگیم این نجسه یا نمیتونیم بگیم که چون کلی رو جاری میکنیم میگیم هم که این نجسه ولی نمیتونیم بگیم پس ملاقیش نجسه.
این فرمایش همون امام استاد
چی؟
استصحاب میشون گفتشون بگیم اشعه رو من یقین باشم نجس بوده استصحاب میکنم در حال نجاست میشون.
خب شخص رو شما استصحاب میکنی شخص رو استصحاب میکنی
پس هم نمیشون
پس هم یه چیزی باشه میگیم دیگه هر جا در ملاقی همی حرف رو میزنیم مشکلی نیست که من دارم نیم که دقیقا ایشون چی گفته. آها میگید که اگه اینو بگیم دیگه آره اگه اینو بگیم شما اگه در ناحیه ملاقا یه استصحابی بکنی دیگه به هیچ وجه به درد نمیخوره حتی اگه استصحاب شخص بکنی حتی اگه استثنای شخص بکنیم میگم باید ببینیم دقیقا ایشون چی گفته. به هر حال متن ندارید
استاد؟ این همون متنیه که دیدم حالا اینکه تو مزبور بخونم
رو نمیشه. روشو ندارید همون متن اصلی رو؟
استاد میشه پیدا کنم
میتونم بیارم. خب بیارید بعد نیست. به هر حال اولیش چیز تره منطقی تره که بگیم ایشون میگه شما کلی رو استثاب کنید یه موقع شما آثار کلی رو میخواید بار کنید طوری نیست ولی یه موقع شما میخواید بگید که پس این نجسه میخواید بگید پس این نجسه این در واقع شما دارید با اصل مثبت
یعنی بقای کلی مستلزم عقلیش میشه که این فرد طویل هست.
آفرین. بله بله
این میشه چیز عقلی.
بله بله یعنی شما دارید
به خاطر این
دقیقاً همینطور شما در واقع دارید اصل شخص رو میخواید بار کنید ولی استثناء کلی میکنید، میخواید بر فرد تطبیق بدید این اصل مثبته. داری آوردید بخونید ببینم.
وی با بیان اینکه پاسخهای زیادی به این شبهه ارائه شده است افزود جواب نخستی که در پاسخ به این شبهه بیان شده است و مورد قبول ماست این است که استصحاب در اینجا مثبت میباشد. استصحاب مثبت در جایی است که بین مستصحب و اثر شرعی امری عقلی واسطه شود. مثلا خودشون هم میگه
حالا تطبیقش رو چی میگه؟
مثلا نزد میکند هر
نه بعدش تطبیقی میخواد بده رو ما نحنفی.
در ما نحنفی از این قبیل هست استصحاب جامع اثرش نجاست ید نیست، بلکه میگوییم حال که جامع استصحاب شده است و میدانیم بالای عبا یقینا پاک است، پس اولا میگوید پایین عبا نجس است، در نتیجه دست من
همین همی کار داره میکنه، میگه کلیه نجاست رو استصحاب میکنیم با عبا نمیتونم نماز بخونم، ولی این که بخوام بگم این نجسه، حالا اونم نمیگه با عبا میشه نماز خون یا نه، اینو شما کار نداری. خب حالا شو خفی نمیبینه که اون که زور که نیست که جواب ایشونو داریم میگیم.
این عبا نجسه هست بالاخره میشه شخصی دیگه، برای نماز چرا اونجا نمیگیم
این عبا میشه شخصی دیگه، شما کلی استصحاب کنی بعد بیایی بگی چون کلی باقیه اون طرفا که شستم پس تو اینه، نه چه عقلیه دیگه. اگه شما بگی قطعا کلی الان باقیه، در این حال که میگی این طرف رو شستم و قطعا این پاکه، عقل میگه چی؟ پس باید بگی این نجسه. این وقت عقله، این وقت لازمه عقلیه.
استاد امام میگه اضافه میگه لیسل احدن ان یقول انهو بعد استصحاب نجاست سو تکون الملاقات مها وجدانیه. چرا؟ لأن ما هو وجدانی هو ملاقات مع الصب لا مع النجس و استصحاب و بقاء النجاسه به نحو الکلی و کذا استصحاب النجس الذی کان فی الصب ای شخص الواقعی لا یثبت لا یثبت ان الملاقات مع الصب
لا یثبت ان الملاقات
ان الملاقات مع الصب به جمیع اطرافه ملاقات للنجاسه الا بالاستلزام العقل.
همینو مختارشون ایشون
و امام همینو
خب ایشون هم پس حرف شاگرد امام بوده، حرف امام بوده.
یه
نکته
دیگه هم فرمودن که ارکان استصحاب میگه
کی؟
آی سبحانی یه پاسخ دومی
ارکان استصحاب یعنی چه؟ یه حرف دیگه است، چه رکنش کامل نیست؟ یه جواب دیگه است، جواب دوم.
جواب دومی که خدا سبحانی دادن
که چی بگید ببینیم؟ تقلب کن مشکل نیست.
بعد استاد یه مثال تا پیدا کنه، امام یه مثال محسوس‌تری هم میفهمه، میگه علا ترا انه لو وجب علیه اکرام عالمه و کان فی البیت شخصان، بعد یک دونشون رو میدونیم عالمه، فخرج احد ما من العید و بقی الاخر یجری استصحاب و بقاء العالم فی البیت، اینجا جاریه و یترتب علیه اثر لو کان له اثر، لکن لا یثبت کان الشخص الموجود عالما لیکون اکرامه عملا به تکلیف به خلاف ما لو کان زیدون عالما و شک فی بقاء علمه فان استصحاب کنه عالما یک فی کون اکرامه مسقطا لشخص.
مثلا اگه وقت اثر رفته باشه روی اینکه اگه عالمی فل بین بود شما صدقه بده، ولی یه موقع رفته اگه عالم بود اون عالمو اکرام کن، خب رفته روی عالم، رو فرد عالم، نمیشه با کلی شما اون اثر فرد رو جاری کنی به دستر لذا شما
نه میگه نمیتونه بگی الان عالم اینا ولی تکلیفت هست
ولی
شما باید چون دو نفر چون میدونست یکیشون عالمه،
نه خودم تکلیف هست
تکلیف اکرام عالم،
ولی نمیتونه بگی اینا اکرام کن
و... نه چرا دیگه اونجا میگه وقتی دو نفرن
بخون
میدونه لو وجب علیه اکرام و کان فی البیت یک شخصان
خب
که میدونی یکیشون احد ما عالمه،
خب بعدش
اینجا فخر از احد ما من
البین
و بقیه علاقه یجر استصحاب بقاء العالم خب البین،
برو بعدش برو جلو
خب این
بعدش هم بخون
و یترتب علیه اثر و لو کان له اثر،
لو کان له اثر یعنی اگه عالم فل بین بودنی اثر داشته باشد و الا اگه اکرام عالم باشه که اکرام عالم نرفته روی عالم رو هوا که رفته روی عالم موجود، ولی شما یه وقت اینجوری بوده حکمت اثر اینجوریه بگی اگر عالمی بود من کار ندارم هر کی میخواد باشه کلی عالمی بود من باید صدقه بدم، اون وقت این کلیه نتعمل میده.
بعد لیکن لا یثبت که اونو شخص عالم پس
نمیتونی اینو اکرام کنی بگی این مصداقه.
نه استاد میگه این که تو بهش اکرام میکنی ثابت نمیکنه اینم عالمه.
درست بفهم. نه آقا بعد جلسه با هم بودم یه ما واسه این میکنم. خب
استاد رفت من نگاه کرد میکنم اینم باید برمیگرده به همین اصل مصبت بودنشون فرمان که ما برای استثاب باید یک یقین ثابت داشته باشیم و یک شک لاحق. یقین ثابت ما در اینجا اون کلیت نجاست، نه اون نجاست سمت راست یا سمت چپ یا بالا یا پایین که بعد بخوای با ملاقات دست شما بگی که نجس شد یا نشد. یعنی میگه اون چه که ادعا میکنن اونها بر مبنای ملاقات ما نجس، غیر از اون رکن استصحابیه که ما کردیم، چون تو استصحاب ما اصلا سمت وجود نداره.
خب میدونم شما یه موقع میگی این کلیه من استصحاب میکنم به درد نمیخوره چون لازمش به درد میخوره میشه اصل مثبت، این خوب من دارم همونو استصحاب میکنم، ولی یه موقع شما میگی که اونی که به درد میخوره مثلا فرض کنید تو طرف خاص استصحاب کنه. خب
اینم تو رو چیز استصحاب نیست.
خب اون که ادعای من نیست که، ادعای من اینه که من دارم کلی استصحاب میکنم. شما میگی اونو نباید استصحاب کنی. خب اون چرا؟ چون اونی که میخوای استصحاب کنی یه چیزی دیگه است که مثلا حالت سابقه نده، من اون استصحاب نمیکنم، من دارم کلی استصحاب میکنم.
اونی که بخواد ثمر داشته باشه
خب میتونم باشه، این اشکال نیست، در واقع این مقدمه اشکاله. کنده میگه اونی که میخواد اثر داشته باشه اینه، بعد تو اگه کلی استصحاب کنی باید لازمش که اینه به درد بخوره رو اثبات کنی، این چه اصل مثبت. ولی خود اون اشکال به استصحاب کلی نمیشه که. تو میگه من میخوام اینو استصحاب کنم یا اثر رو بار کنم، وقت تو بگو این اشکالت اصل مثبت.
بعد امام اشکالم به
آینه آینه. حالا تا برسیم به جواب آینه آینه ببینم کی میگه. خب دیگه کی داریم جواب
آینه آینه؟
بفرمایید ببینم آینه آینه چی میگه.
بله آینه آینه میفرماید که اینجا اصلا استصحاب کلی نیست. چرا؟ خود این استصحاب کلی جاییه که ما بگیم بالاخره از یه قسم از یه کلی، مثلا حیوان دو سنت، دو عدد، دو سنت مختلف، مثلا به پشه فیل وجود داره، دو سنت از یک سنت دو تا مثلا فرد مختلف. اینجا از استصحاب کلی نیستش. چطوری؟ میگه اینجا استصحاب فرده. شما وقتی بعد دو تا مثال هم دارن داره این قضیه میگه، مثلا شما وقتی زید نمیدونی طرف شرق خونه است یا طرف غرب خونه است، بعد یه طرف خونه نابود شده، اینا میگه استصحاب کلیه که به خاطر اینکه این فرد زید یک فرده و یکی از افراد کلی از حیوان هم هست، مثلا دو تا سنف مختلف نیست، فقط در مکانش ما شک داریم که شرق و غرب، این مکانش وجود تعدد فرد نمیشه.
خیلی قشنگیشون تیز میکنه، میگه در واقع شبهه عبائیه یه سنخ شبهه هست. ملاک این شبهه چیه؟ ملاک میده. یعنی شبهه عبایه فقط این نیست که در شبهه عبایه باشه، که در عبا فقط اتفاق بیفته در نجاست طهارت، که کمی مصادیقش به چه ملاکیه؟
شک در مکان
محله، نه در هویت و حقیقت ملاک داره به ما میده. بله خب، و حالا با این تبیین یه نتیجه میخواد بگیره.
من مثال دومشون هم که در مورد
درهم
بعد میگن که خب دیگه استصحاب فرد دیگه، وقتی استرس فرد بشه، ما الان اگه مثلا طرف غرب بوده که از بین رفته، مثلا از آن زید، اگه طرف شرق بوده شک داریم که خب مثلا با این شکمون الان اینجا شو باید نگاه کنم نتیجه شو گفتیتی خاطی
کرده
تعریفی کرده نداره تعامل کنیم.
آقای سبحانی هم جواب
دادن، حالا نداره بحث میکنه.
آقای ناینی جواب دادن
برای
امام.
بله
شاید امام. میگن که توی ما باید کلیمون، مثلا توی استصحاب کلی ما کلیمون متیقن و همون کلی هم برای ما مشکوک باشه که شما باید استصحاب کلی رو کنید، اما تو اینجا که مثلا یه نجاست جزئیه و وجود داره که حالا مثلا در بالا یا پایین هوا باشه دیگه، میگن اینجا نمیدونیم مکان این نجاست کجاست، اختلاف در موجب تعدد فرد نمیشه و به اصطلاح.
حالا لوریش چی شد؟ جواب شبهه.
لوری جواب شبهه اینه که اصلا کلی نیسته.
چی استصحاب کلی نیست؟
ها؟
چی استصحاب کلی نیست؟
همین استصحاب نجاست که شما دارید میگه که بخواد به این کلیه بعد معارض داره که معارضشون اجمالیه که مثلا ما داریم که علما گفتن
توی چنین مثلا چیزی ما حکم به نجاست نمی کنیم.
حالا اگه من استصحاب بگم استصحابش کلیه، یه ادعای من اینه رفت دفن کنی شما، من میگم استصحاب کلیه، من کلیه نجاست دارم استصحاب میکنم، اشکالی داره؟
فرده.
من... فرده. چرا؟ من میگم کلی شما استصحاب کنم، چه اشکالی داره؟
کلیه این فرد رو،
کلیه این یعنی کلیه نجاستی که اما اینجاست یا اما اینجا.
کلیه قسم دوم شما خواهیم.
آره آره. آره.
کلیه قسم دوم استصحاب کلی در ضمن دو فرده. آینانی میگه آقای در ضمن دو فرد نیست، در ضمن دو محله.
خیلی خوب استصحاب.
استصحاب کلیه قسم دوم نیست و
آدم میگه همین یعنی الان زیدی که در طرف غربی یا طرف شرقه کلیش رو استصحاب.
شما
میشه از ضمن دو تا محلمون
کلیه انسانشه، یعنی منظورتون رو کلیه باز انسانش یه فرده دیگه.
کلیه جامع انتزاعی بین نجاستی که اما طرف راسته و نجاستی که طرف چپه، یه جامع انتزاعی میتونم اش تصور کنم یا نه؟ من اونو انتزاع میکنم، استصحاب میکنم، مشکلش چیه؟
مشکل نداره، مشکل
چیه؟ استصحاب کلی
جواب داره؟
ما مشکل نداره،
اگر از جانب شما مشکل نداره، الحمدلله.
خب اگر سیگه مبارک بشه
آقای ناینی یه حرفی میزنه، حالا من جزء لوازمه حرفشه یا خودش هم معتقده به این معنا که ما یه وقت استصحاب کلیه نجاست میکنیم، طوری نیست. یه وقت هم استصحاب فرد مردد میکنیم، اونم خب حالا استصحاب فرد مردد، حالا باید ببینیم استصحاب فرد مردد جاری میدانیم یا نمیدانیم. میگه در ما نحن فی یه اثر داریم تحت عنوان اینکه با این عوانه میشه نماز خوند، یه اثر داریم با اینکه ملاقات احد اطرافش نجسه، ملاقیش نجسه. میگه نسبت به حکم به نماز با این عبا شما نمیتونی نماز بخونی. چرا؟ چون نماز رفته روی طهارت عبا و شما میتونی بگی جامع انتزاعی احد اطراف رو من علم به نجاستش دارم و الان هم میتونی بگی باقیه وقتی یه طرف رو شستی، چون جامعه رو داری. و موضوع، دقت کنید، موضوع بطلان نماز با این عبا جامعه، بین جامعه نجاست بین راست یا چپ، چون فرقی نمیکنه چپ یا راست بودنش نسبت به اینکه من با این نماز بخونم، با این عبا بخونم نماز بخونم، درسته؟ هیچ فرقی نمیکنه، چپ باشه، بالا باشه، پایین باشه، هیچ مهمی نیست. جامعه نجاست بین اطراف رو شما اگه داشته باشی، این موضوع بطلان نماز با اینه. ولیکن موضوع نجاست ملاقی چیه؟ نجاست ملاقا. و شما اگر که فرض کنید که دست بزنید به یک طرفه به این نجس، شما اگه بخوای بگی اون ملاقات نجسه، کی میتونی بگی؟ وقتی بگی این فرد نجسه، بدون فرد رو احرازش کنی تا بتونی بگی من لاغی تو نجسه، لاغی تو، این موضوعش شو میخواد که نه ادعا بکنه، موضوعش عبارت از جامعه بین عبای سمت راست و چپ نیست، موضوعش اینه که به فرد نجس بخوره. اون وقت شما میگی یه فرد مرددی بود علم داشتم، الان نمیدونم فرد مردده هست یعنی استصحاب میکنم مثل فرد مردد، این اون وقت مبنایی میشه. یعنی در واقع میخواد آقای ناینی نمیخواد بگه که ما در اینجا کلی در نجس نمیتونیم تصویر کنیم، ولی میگه موضوع ما رفته روی، نرفته روی جامعه بین این محل و اون محل، رفته روی فرد نجس. کجا؟ اونجا که ما لاغا نجس از ادله ما استفاده میکنیم، رفته رو فرد نجس. همچنان که از دلیل عبا نماز با لباس متنجس حرامه استنتاج میکنیم موضوعش جامعه لباسه، مهم نیست که فرد خاصی و جزء خاصی قسمت خاصی از لباس باشد، جامعه و کلی این هم شما استصحاب کنید کافیه و برای تو محرز بشه کافیه. ما بل استصحاب به ما بل علم الوجدانی بذار لوری. اشکالش اینه که به نظر ما موضوع ما لاغ نجسا فرده، کلی و جامعه نیست. فرد هم در این اگر هم بخوایم استصحاب کنیم، فرد مردد رو اگه استصحاب کنی میتونی نتیجه رو بگیری، پس اون شخصی که داره استصحاب میکنه در واقع فرد مردد رو استصحاب میکنه و این نتیجه رو میگیره، اگه کلی رو بخواد استصحاب کنه این نتیجه رو نمیتونه بگیره. استصحاب فرد مردد هم که ما باطل میدونیم، پس این مستلزمه نیست که اصلا جاری نیست، و اگر هم جاری باشه، حتی اگر هم جاری باشه نقض به استصحاب فرد مردده، نه نقض به استصحاب کلی حتی اگه جاری هم باشه. این فکر کنم اخلاص حرف آقای نایی باشه.
دوره دومش فکر کنم برگشتن
علیه فرد، یعنی اشکال دوم، اشکال دوم و بیان دوم اشکال رو مطرح میکنی؟
اشکال اول میگن که کلی نیست، دور رو کنه دیگه بحث میکنه که انگار اشکال بهش میکردن که آقا چشی کلی نیست، کلی هست، چون تذیبه رو بیان دیگه اومده جواب داره.
حالا من نمیدونم این بیان دوم که شما مطرح میکنه به عنوان اینکه بیان اول قبول ندارمه دیگه، من نمیدونم که یا دو تا بیان
دیدیم میگن
که اول کانه نمیتونیم استثناء کنیم، میتونیم بگیم این آن است.
دورشون یه جواب دادن، یعنی
دوتاش
یه جوابه
روی بیان دو تا جوابه، دو تا جواب، فواید دو تا جواب، فواید دو تا جواب، فواید الاصول رو نگاه کنیم. ولی اینکه آیا
اکثرا
هم پذیرفتن
که
این اساساً کلی
هست،
یعنی
چون همه
کلمه
پذیرفتن مشخص بود، مقام معروف دور دوم که مجبور شدن به این بیان که دست از اون استدلال.
حالا اینو کی گفته؟
بله.
چی حرفو زده؟
یادم نمیاد، اسخاره
می دیدم، بیارید ببینیم چی بوده. تورنس اینم یه جواب دیگه. چه جوابی دارید؟ یه جوابی دیگه هم هست.
مرحوم
مزفر نه، فرد مردد ایشون هم میگه. فرد مردد میگه. همون جواب ناینیه. دیگه ندارید شما؟ یه جواب هم مرحوم های خویی و های تبریزی ها اینا دارن. اینها میگن که ما استصحاب اینجا رو مبتلا به اشکال میدونیم. شما یعنی در واقع مبتلا به اشکال میدونید. و کنه میخواید بگید چون نتیجه این حرف این است که ملاقی احد اطراف نجس نجس میشود و اون حرف نقض میشود، پس استصحاب کلی نوع دوم باطله. میگیم این چه حرفیه؟ ما الان براتون یه مثالی میزنیم که اصلا ربطی به استصحاب کلی نوع دوم هم نداره و در این حال ملاقی احد اطراف علم اجمالی نجسه و در واقع با این بیان میخوان یه مقدمه ای درست بکنن که اون که گفته شده ملاقی احد اطراف علم اجمالی نجسه در یه فروز خاصیه، نه همه جا. مثال نقضشو بزنم، مثلا فرض کنید نمیدونم، هم میدونم طرف راست نجس شد، هم میدونم طرف چپ نجس شد، خوبه؟ بعد میدونم یکی از این اطراف رو شستم، نمیدونم کدومشه. شما هم استصحاب میکنید طرف راست رو و میگی چی؟ استصحاب بقای نجاست طرف راست. هم استصحاب میکنید نجاست طرف چپ رو و بعدم میگید ملاقی احد این اطراف نجسه. چرا؟ چون استصحاب حاکم داریم ما در اینجا. شما چرا میگید ملاقی احد اطراف نجس نیست؟ اما به خاطر اصالت و طهاره در ناحیه ملاقی و اما یه اصل ثابتی که در نظر میگیرید که عدم نجاست ملاقا، ملاقای ما مشکوکه، میگیم ملاقامون نجس نیست، نمیدونیم نجسه یا نه، اصل میگیم که نجس نیست. میگه این حرفو در صورتی که حالت سابقه داشته باشه نمیتونید بزنید. بنویسم شو تابلو
چی میگه ایشون؟ میگه ببینید، میگه شما اگر استصحاب میکنید یه ملاقا داریم، یه ملاقا داریم، یه ملاقی، چرا شما اصل میگید ملاقی احد اطراف نجس نمیشود؟ به خاطر دوتا اصلی که جاری میکنید، اما یا اصل سلبی رو جاری میکنید، میگید اصل عدم نجاست ملاقاست، یا این اصل رو جاری میکنید، یا میگید حالت سابقه شو نمیدونیم اصل طهارت جاری میکنه.
دلیل شرعی نمیدونیم
طهارت چی باشیم. و ملاقی رو
روایت داریم، روایت داریم،
روایت داریم که عهد اطراف مجمالی رو خب اب نداره.
خب این که اصلا نیاز رو اصلی نداره.
نه، روایت که میگه عهد اطراف رو اجتناب کن مولوی که نیست که ارشادیه، یعنی خود بگه نجسته.
بگیم چرا نجسه؟
اونم اونایی که میگن نجس نیست. اون روایتی بهتون نشون
میده. آها اون روایتی میگه نجس نیست به خاطر اینکه میگه اصل رو داریم، اصل طهارت جاریه. یعنی در واقع اشاره به اصل داره. اصل به اون اصل براءت یا اصل طهارت داره. یا اشاره به اصل عدم نجاست ملاقاته. ارشاد به عدم نجاستشه. ولی نه الزاما به معنی یک دلیل مثلا روایت داشته باشیم که اماره داشته باشیم میگه اصل جاری نشه. ارشاد به اون حکم اصل.
این دلیل تعبدی نیست شما تو اطرافش نمیخواد ملاقاتمون رو.
چرا نه؟
گشایش لطف کرد زهر گرفت.
یعنی
اون موقعی که علم یعنی
نه میگه. یعنی میخواد بگه که نجس نیست حتی اگرم توش نجس باشه واقعا نجس نیست. اینو میخواد بگه
یعنی حتی اگر شما لباس نجس بشونید شاید زوکری و اینا.
خب ببینم
میگه اونم بخشیده
دیگه. میگه رفهم اولا یعلمو چی میگه؟
نمیدونه.
نمیخواد بگه که حرام نیست که. میگه شما مرخصی. خب اینم داره میگه مرخصی. خب از چه بابی میگه مرخصی؟ از بابی اصلی داره میگه. آیا این یک اصلی است فقط تو باب لباس و اینها داره امام تطبیقش میده یا مصداقی از همون اصل براءت و طهارت و عدم استصحابه که جای دیگه ما یاد داده؟ چون نمیخواد بگه که واقعا نجس پاکه. میخواد نمیخواد بگه واقعا پاکه که. میخواد ترخیص به ما بده. میخواد بگه شما اقاب نمیشید. میخواد بگه خب رفع شده اون حکم اینجا در ایمان نحن فی مرفوع شده. آیا مصداقی از همون استصحابای عدم عدمی است لا تنقضی است یا این هم مثالی است برای همون اصل طهارت؟
اصل طهارت که نمیشه وقتی تو شما علم داریم و حالت سوا داریم شما اصل طهارت
شدیم. نه این مثال رو الان چون میگه که ما نحن فی شما یک طرف پایین چپی نجس طرف راست رو شستی نمیدونی طرف چپ نجسه یا نه دست میزنی به طرف راست به طرف چپی که نشستی درسته؟ حالا ملاقات نجسه یا نه؟ حالت سابقه که نداره ملاقات شخص ملاقات
نه شخص ملاقات اصل نجاست که هست.
خب کلیه رو باید استثناء کنی درسته؟ ایشون قبل برای اینکه بزنه این حرف رو بگین این کلیه رو ما جاری میدانیم و این قاعده هم نقض نمیشود میاد میگه این قاعده اصل عدم این که ملاقی احد اطراف نجس نمیشود من چهش دو تا حرف خواهش اون روایت پای ششیدی وسط میگم بازم اون روایت دارم گرد برمیه دوتا میگه این قانونی که میگوید ملاقی احد اطراف شبهه محصول نجس نمی شود اما به خاطر اصل طهارت در ناحیه ملاقیه و اما اصل عدم نجاست ملاقات غیر این دوتا که نیست که اگه اینو داشتیم حالت سابقه اینو جاری میکنیم نداشتیم اصل طهارت ملاقی است تو ملاقا نجس ها مشکوکه دیگه ممکنه تو تمسک با هم کنی در شبهه مصداقی هم که نمیدونی ملاقی شکل گرفت یا نه ملاقی دست ما
ملاقا اون
جنس ملاقی دست ما ملاقا عبا
خب چرا از عدم نجاست ملاقا ذاتی حالت سابقه داره؟
اصلا شما از عبابی بیرون یه قطره افتاد تو این لیوان یا تو این لیوان قطره نجس خب اگه به دو تا دست بزنم قطعا لا قیتو نجس فعل بند اگه به یکی دست بزنم اصلا صرف نظر از این بحثا شستن اینا رو بذار کنار به یکی دست بزنم نجس میشه یا نه؟ چرا نمیشه؟ چون حرفو داره تبیین میکنه میگه علت نجس نشدن احد اطراف یا به خاطر اینه که من دست میزنم مشکوک میشه دستم آیا این دست نجس طاهره یا نه؟ اصل طهارت جاری میکنه نسبت به این میگه اصل سببی دارم در ناحیه این
ملاقا.
خب میگیم علم به نجاست این داری سابق اگه داشتی نوشه جونت استصحاب نجاست این رو بکن اگه نداری استصحاب طهارت شو بکن حالت سابقش طهارته اگر نمیدونی حالت سابقه نداره خب ملاقا. همین اصل طهارت در این جاریه دیگه اصل حاکم ندارم درسته؟ خب ایشون میگه یا اینه یا اینه خب این یا این رو من یه جاهایی براتون میارم غیر از این بحث ما نحن فی شبهه عباییه که قطعا ملاقی عهد طرف نجس نجس می شود و هیچ نقض اشکالی هم نداره هیچ کس هم اونجا اشکال نمی کنه و لم اونجا رو میایم در ما نحن فی تطبیق می دیم. خب اونجا رو اول بگم چیه؟ شما یک فرض کنید ملاقایی داری که چند طرف داره؟ دو طرف داره این دو طرف حالت سابقه داره حالت سابقشون چیه؟ حالت سابقشون نجاست این حالت سابقش هم نجاست فلندن هایی ملاقا داریم حرف میزنیم بعد یه طرف شو شستم این عباره یه طرف شو شستم بعد دستم رو زدم به یک طرف فرق نمی کن هر کدوم خواستی تو نمیدونم من کدوم طرف شستم نمیدونم کدوم شستم نمیدونم کدوم طرف شستم اینجا شما اگه دست بزنی به یه طرف علاقائده طبق این قانون باید میگفتی دستم پاکه، ولی احدی نمیگه اینجا پاکه.
چرا؟
چون نسبت به اصل طهارت رو نمی کنه، چون یه اصل سببی حاکم نسبت به این دستی که به این طرف زدی داره، فقط دست بزنی به این. در اینجا شما یه اصل حاکم داری تحت عنوان بقای نجاست شخص این، شخص این فرد، شخص این فرد چون قبلا نجس بوده استثنا می‌کنی، همین فرد چون قبلا علم بهش داشتم الان هم نجسه، چون اصل حاکم داری دیگه این قانون جاری نمیشه. پس این قانون وحی منزل نیست، ما نحن فی عمل کلام الکلام. هر جای اصل حاکم داشتیم جلوی اصالت و طهاره در ناحیه اصل ملاقی، در ناحیه ملاقی رو گرفت، اون اصل حاکمه دیگه. یکی از اصلایی هم، یکی از استصحاب هم استصحاب کلیه، ما استصحاب کلی میکنیم و بعدم میگیم که حاکم است بر
حکومتش به چه نحوه،
به نحوه اینکه در ناحیه سبب جاری میشه. چرا نمیدونم دستم پاکه یا نه، چون نمیدونم این شخصی که دست بهش زدم ملاقا پاکه یا نه. در ناحیه اگه شما بتونید استصحاب جاری بکنید و نجسش بکنید، دیگه اصل طهارت در ناحیه دست جاری میشه. میگه تمام نکته اینکه ملاقی احد اطراف نجس نجس نیست جریان اصل طهارته. خب اگه حاکم داشته باشه جاری نیست، پس استصحاب طهارت، استصحاب نوع دو کلی نوع دوم جاری مشکل نداره،
ولی دست نجس نمیشه.
ولی و این قاعده وحی منزلی نیست، تخصیص میخوره. یا بگیم اصلا سوال به انتفاع موضوع، تخصیص هم نمیخوره. مجراش جاییه که اصل حاکم نباشه، مجرا و محل جریان این قاعده جاییه که اصل حاکم نداشته باشیم، میگه ملاقی احد اطراف نجس نمیشه. چرا؟ چون موضوعش ملاقا نجس هاست، محرز نشد، پس اصل طهارت جاریه تو در.
تو اون روایت رو
میدونم
چی؟ این نقض استصحاب کلی نوع دوم نمی کنه. و مقدم هم هست و بعد هم میگیم نجسه، ملتزم میشه، نقضم نمیشه. اون قانون وحی منزل که نیست که
تو این ستاش جواب
مثال رو یه مرتبه دیگه میفرمیم چجوری هم رجوع جواب گفتیم نجسه.
ما یک ملاقی داریم، این ملاقه هست، این هم ملاقه. ما در ملاقه همون دو تا فرد داریم، علم اجمالی داریم، احد ما نجسه،
مثل دقیقا همین عوام
همینه، ولی یه فرق داره. تو اینجا ما قبلا میدونیم که نجاست نسبت به هر دو طرف اتفاق افتاده. علم اجمالی ما به این طرفه که یک شش شستیم، نمیدونیم کدوم طرف. اونجا علم اجمالی داشتیم دو طرف پاکه، نمیدونستیم. حالا اونجا هم علم اجمالی درست نکنیم دیگه، عبایی افتاد، حالا سابقه ای هم نداریم، خونی افتاد، نمیدونم راست افتاد یا چپ افتاد، کلیه نجاست علم پیدایش کردن. اینجا شما میدونی قبلا نجس بوده، میدونی یک ششست، علم به شستن طرف متعین نداری، ما نحنفی علم به نجاست طرف معین داریم. داره جایی برد شما رو که این قانون نقض شد و علت نقضش هم به خاطر اینه که اصل حاکم داره. میگه خب ما نحنفی هم اگه نقض بشه اشکال نداره، چون اصل حاکم داره.
استاد من این روایت رو
استاد، این قاعده که ملاقی اطراف
نجس نمیشود،
نجس نمیشود، این قاعده چرا با عقل جور در نمیاد؟
با چی جور در نمیاد؟ نه مشکل نداره، جور در میاد، به همش نخورده، به یکیش خورده. اگه به همش بخوره که
حتما مباحث که
مرحوم شیخ
همه چیز رو
میبرد
روی بحث
شبهه محصوره باشه یا نه؟ شبهه محصوره، شما یه موقع میگید که تکلیف به مجردی که خون افتاد تکلیف آمد، ولی ملاقات که هنو شکل نگرفته که. مثلا میگید که تا افتاد توی یکی از دو لیوان من قطعا باید دوتا لیوان رو اجتناب کنم.
این
یه حکمه. یه حکم هم داریم که اگه دستی به این بخوره باز هم باید اجتناب کنم. این موضوعش ملاقات، ملاقات قابل احراز نیست. چرا قابل احراز نیست؟ چون نمیدونی لاغا نجسا، یکی شو دست زدی یا دو تاشو دست نزدی، چون نمیدونی این موضوع محرزه یا نه، اصل حاکم هم نداری، اصالت الحلی رو جاری میکنه در دست.
اون وجوب تکلیفی که میومد ما میگفتیم رفع مالای عممون راجع به شبهه محصوره جاری نمیشه،
بعد شما میفرمایید تو حکم تکلیفی جاری نمیشه.
رفع معالای الان هم میگیم جاری نمیشه. الان هم شما فرض کنید که یه نجسی افتاد فعل بعین توی یکی از این دوتا لیوان، شما موظفی از هر دو اجتناب کنی، برائت تو هیچ کدومش نمیتونی جاری کنی. درسته؟ ولی اگر فرض کن جفت اینها حالت سابقه داشت، این مال وقتی که اصلی نتونی جاری کنی. ما چرا میگیم شبهات محصوره باید اجتناب کنیم؟ به خاطر اینکه برائت در هر دو جاری نیست، چون مستلزم مخالفت قطعی است. ولی اگه شما یه اصولی داری که این اصول منتهی میشه به اینکه شما مبتلا به مخالفت قطعی نشی، مثلا فرض کن یکی از این اطراف حالت سابقه داره و خونی که میفته برای شما تکلیف جدید قطعی نمیاره. حالا اینو با هم بحث میکنیم بعدش.
بخونیم روایت رو. فهمید که انه سأل ابا عبدالله حکم ابن حکیم حکیمه و روایت هم صحیح است. فقال له ابول فلا اصیب الماء وقد اصاب یدی شیء من البول، آبم نبودیم. فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي و بعض جسدي و يصيب صوبي فقال لا باس به. کدوم این که ایناست؟ داره میگه اصلا اشکالی نداره. اون چی میگه؟ ریخ بولم، دستم بولی شد،
دستشم بولی،
عرق کردم، لباسم زدم، همه چی.
یه باری بخونی.
ابول و فلا اصیب الماء و قد اصاب یدی شیء من البول.
خب
فامسحه بالحائط و بالتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي او بعض جسدي او يصيب صوبي فقال لا باس به.
خیلی خوب، این اگر منظور یعنی این محتمل باشه، محتمل این باشه که یعنی اگه علم داره که دستش خورده به نجاست، یعنی دستش نجس شده قطعا، به حائط هم مالیده
و دستش هم کرده
و دستش هم کرده. و دستش هم پاک نشده. تصویر بکنید همه اینو که پاک نشده،
والدین
پاک
نداشته.
یعنی ما از این روایت میتونیم در بیاریم دستش که خورده به حائط خودش مطهره. ممکنه کسی اینو بگه، ممکنه بگیم اینو کسی قابل التزام بهش نیست، اینو نمیخواد امام بگه پاک شده. ممکنه منظوری باشد که دستش که میماله الزاما به قسمت نجس نخورده. یه احتمالش هم اینه که هم دستش نجسه، هم حائط پاک نمیکنه، هم دست نجسش که خیسه رو مالیده به صورتش و در این حال نجس نمیکنه، یعنی در واقع واسطه خورده. این اصلا استفاده بکنه که این به خاطر اینکه واسطه خورده منجس نیست، چون متنجس منجسون ابدا که نیست، که اختلافیه. بعضیا میگن متنجس منجسون تا دو واسطه، سه واسطه، این چون واسطه سوم منجس. یه احتمالم اینه که شما میخوای استفاده کنی، چجوری متعینن میخوای بگی این همونو داره میگه؟ تازه اینم که بگه چی؟ یه احتمالش ما تو چی بگی؟ مقابل بگی شاره گفته ولو که احتمال نجاست رو میدهی. الان میخوام دست تو مالیدی به صورتت،
الان برای اینه مطمئن. میگه الان دست ریخ رو بر تو دست
مالیدی به دیوار،
نمیدونم چپ این ور ریخ اون ور ریخ،
مالیدی به دیوار.
از علم اجمالیه.
خب
نمیدونم کجا ریخ، حالا این زدم به صورتم. خب حالا چون ببین این علم اون نجسه که معلوم نیست.
خب
اطراف علم
دستش نجس شده یا نه؟
دستش نجس شده.
آفرین.
خب حالا این ورش شده یا این ورش؟
به احد اطراف خورده یا نه؟
بله، صورتش، لباسش، همه اینا.
خب این اولا احتمال داره اون محتملات قبلی من باشه، یعنی به خاطر این که میگه واسطه خورد. یه احتمال هم این داره که داره میگه همین که شما دارید میگه، میگه روایت ما نحنفی رو داره میگه که چون علم اجمالی، ولو علم اجمالی داری که یکیش نجسه، ولی چون به بعضی از اطراف دستت خورده نه به همه اطراف دستت، اشکال نداره. درسته؟ خب این از کجا میگه؟ از باب احتیاط، از باب براءت و اصالت الحلیه نباشه؟
اصلا
چجوری اصالت الحلیه؟ حلیت در موقعی که نجاست علم داری؟ علم اجمالی داری؟ شما آیا دستت مطمئنی روایت داره مطمئن میگه دستت خورد به نجسش؟ نه نه، خورد به قسمت نجسه دست.
میگه این اعصاب به چی؟ دستم عرق کرد. خب دستم عرق کرده، من چون دستم عرقیه
میدونم،
اینجا عرق کنه، اینجا نجس بشه کل دست وقتی عرق کنه.
اگر این روایت داره میگه دستت نجس شده، خب و دست نجست خیس خورده به صورتت و صورتو نجس نکرده، قطعا داره میگه نجسش خورده، قطعا با علم یقینی به نجسش خورده، اصلا کار به علم اجمالی هم دیگه نداره. این معنیش استفاده میتوان کرد که متنجس منجس نیست، چون دست من متنجسه دیگه. متنجس اختلافی است که آیا منجس است یا نه. برخی میگه بله، برخی میگن مطلقا منجسه که مشهوره.
با واسطه
شو
باز میشه
واسطه خورد دیگه. به بول نجسه. دست من میشه متنجس. درسته، یه واسطه خورد. واسطه دومی آبیه که به دست من خورد. درسته؟ چرا عرق کرد دیگه؟ دیگه واسطه دوم. این آبه که واسطه دومه، میخواد بخوره به صورت من، اون رو صورت من نجس کنه. این که آب رو واسطه دوم میدانیم یا نمیدانیم خودش محل بحثه. حالا این پس با واسطه داره نجس میشه دیگه. ممکنه اینو داره میگه. در کجا زرس قاطع میگه که چون لازمه این حرف نه که بگیم متنجس و نجس نیست. ولی اگه علم اجمالی ببریم باز دوباره نمیتونیم بگیم از باب اینه که یه اماره داره به ما میگه و دیگه جای محل جریان اصل نیست و اصل براءت با وجود این روایت میره رو هوا. میگیم نه، شاید اصلا از باب اصل براءت داره میگه. اون وقت نتیجهش این میشه که اگه یه اصل حاکمی داشتیم که مجرای اصل براءت در ما نهنوفی نیست ولو به مقتضای روایت، چون روایت الزاما یه اصل خاصیه که نمیگه، شاید هم اصل حلیت رو داره میگه.
جلسه
بعد هم نه تموم شد دیگه، میریم ان شاء الله ادامه
بحث.
یکی از رفقا که تلقی کرد بگی اصل مثبت آقای سبحانی رو
مثبت امام میگن.
بگید مرحوم امام. مرحوم امام بفرمایید.
شما میفرمودن که ما نمیتونیم یک کلی رو استحساب کنیم بعد اثر فرد رو برش باز کنیم. به چه نه؟ شما الان کلی نجاست رو داری استحساب میکنی بعد میگی چی؟ میگی حالا که کلی نجاسته پس این ور نجسته، پس دستی که بهش بخوره این، اینو میگه چی؟ میگه این حالت این لازمه عقلیشه که شما میگی چون کلی نجاست رو استحساب کردیم عقل میگه پس اینجا نجسته، اونجا نجسته، همه جا نجسته، حالا که دست به این خورده پس میشود نجسته.
استاد تا اونجایی که اگر ما فقط یه قسمت اول دست داده بودیم من خواستیم بگیم دست رو نجس شد این معنا پیدا کنیم، چون گفتیم کلیش نجسته حالا بگیم این قسمت نجسته، اما کلی رو گفتیم نجسته ما کل اول دسته، یعنی از چرا گفتیم کلیه نجاست بخاطر کل حوالو در حالم که کلش همه افراد رو
بردی وسط. برای همین تقریر درست به نظر من همینه، برای اشکال که شما دو طرف اگه دست بزنی اشکال پیش میاد، ولی اگه یه عهد اطراف دست بزنی اولین اشکالش همینه دیگه، اولین اشکالش همینه که اصل مثبت. ولی اگه شما به دو طرف دست بزنی میگی من یقین پیدا کردم به نجس دست زد، به نجس فعل. حالا این البته الان نمیتونی بگی یقین پیدا کردم و میگی نمیدونم من به دو طرف شبهه دست زدم و یه زمانی این دو طرف شبهه یک کلی نجاستی دلشون بود، نمیدونم الانم که به دو تا دست زدم میتونم بگم به اون کلی نجس دست زدم. اگه شما قبل از تطهیر به دو تا دست میزدی قطعا نجس میشد، به اون کلی دست زدی، درسته؟ حالا که یه طرف شستی الان نمیتونی بگی به کلی دست زدم، ولی میتونی بگی قبلا میدونم این دو طرف نجس بود و یه نجاست فعل بینی بینشون بود، یه کلی نجاست فعل بینی بود، حالا نمیدونم اون کلی فعل بین هست یا نه، چون به تو طرف دست زدم میگی به اون کلی پس دست زدم.
استاد ما تو کلی قسم دوم چه اتفاق میفته؟ یه بللی بود میگفتیم این معنیه یا بوله، اگه بول باشه با وضوئی که گرفتن تموم شد، این معنیه بعد میگفتیم چی؟ میگفتیم استصحاب کلی نجاست میکنه.
بله
بس رو کلی
و بعدش مسجد نمیتونی بری مثلا.
آها کلی نجاست میتونم، استصحاب کلی نجاست، کلی
حدیث آثار جامعش میشه مثلا به قرآن دست نمیتونی دست بزنی،
کلی حدیث. حالا برای اینکه این کلی حدیث گردنم برداشته بشه باید چیکار بکنم؟ باید برم باید برم غسل بکنم؟
برای اینکه کلی حدیث بره باید غسلم بکنه.
خب حالا اینجا هم همینه، اینجا میگه چی؟ ما اینجا یه فرد طویل داریم یه فرد قصیر داریم، فرد قصیر میشه همین یه وری که شستن، فرد طویل میشه کلش. اگه من بخوام استصحاب کلی نجاست بکنم یعنی کلش هستش، حالا چه اتفاقی افتاد؟ اصلا ما کاری به این جزئی که شسته کار نداریم، کلی نجاست کردم یعنی هر جایش نجس باشه دست بزنم باید نجس باشه.
نه شما اگر کلی استصحاب کنی نمیتونی نتیجه بگیری، درسته شما کار نداری ولی مال آقا نجسا کار داره. ملاقات نجس ها میگه بایستی که محرز بشه برای تو که نجس رو ملاقات کردی. اگه به احد اطراف بزنی با استصحاب کلی نمیتونی بگی این طرف نشسته قطعا نجسه که من بگم لا غیت و نجسا، ولی اگه هر دوتا رو بزنی چون که یه یقین سابق داشتی قبل از تطهیر که کلیه نجاست در این دوتا هست، حالا نمیدونی این کلیه نجاست در این دوتا هست یا نه، اگه به دوتا دست بزنی چون کل استصحابم دارد بهت میگه کلیه هست پس تو قطعا به این کلیه دست زدی، ولی اگه به یه طرف بزنی به اون کلیه دست نزدی. وقتی به اون کلیه زدی که به دو طرف بزنی، البته تو نگو من به شسته بزنم قطعا بفرمایید که
به نجس دست نزدم
فقط هم پاکه، ولی این بسترساز این میشه که اون کلیه اثر خودشو بذاره، بسترساز این میشه که اون کلیه تأثیر خودشو بذاره. چه تأثیری؟ اینکه تو بگی لا غیت و نجس، قبل از اینکه به دوتاش دست بزنی نمیتونی این حرفو بزنی چون اسم مثبته، ولی اگه به دوتا بزنی این مشکل حل میشه. به نظر من تقریر درست اینه، اون تقریر به همین جواب ساده که اسم مثبته پاسخش داده میشه، ولی این پاسخ نیست. میگه خب اگه اون یکی بزنیم چی حالا؟ باز اشکال کلیه نوع دوم زنده میشه و اونجا باید جواب بده مرحوم امام. تشه دید؟ حالا تعمل بفرمایید چی بود شما میگفتید این عبارته؟ عبارت متوجه شدید یا نه؟ اون عبارتی که
الا ترى انه لا وجب عليه الاكرام عالما كان في البيت شخصا يعلمون انه احد ما عالما فخرج احد ما احد فخرج احد ما من البيت بقي الاخر ويجي استصحاب بقاء العالم في البيت
بعدش
ويترتب عليه اثره لو كان له اثر.
لو كان له اثر چرا میگه؟ مگه نگفته که اکرام عالم واجبه؟ چون اکرام عالم واجبه برای عالم شخص خارجی واجبه، ولی کلی عالم واجبه. اگه اثری داشت اون اثر منظور چیه؟ مثلا فرض کنید نصب کردم یه چیزی بدم که نرفته رو شخص خاص.
خب لاکن لا یثبت کون و شخص موجود عالم
بارکالله نمیتونیم بگیم این عالمه، ولی کلیه هست.
چون موقع اینجوری میگیم زمانی که من بهش اکرام میکنم.
کجا گفته اکرام؟
خب اصلا این مهم لازمش اینه استاد به نظر نه. من الان اینو ایشون رو اکرام میکنم، میگه ولی نمیتونی بگی این عالمه ها، اکرام کردی از چه بابی بود؟
چرا اکرام کردی از چه بابی؟ تازه میخوایم ببینیم اکرام واجبه یا نه. پس اکرام کردی چیه؟ الا ترى انه لو وجب علیه اکرام و عالمه و کان فی البیت شخصان فخرج احدهما یجد استصحاب قائل عالم فی البیت و یترتب علیه اثره لو کان. ما سوال میکنیم مگه خودت نگفتی لو وجب علیه اکرام؟ چرا میگی لو کان؟ پس باید بگی این اثر وجوب اکرام هست. پس منظور میشه این لو کان میگه یه اثری که رو کلی رفته باشه وجوب اکرام، که رو کلی نرفته، که رو کلی عالم نرفته، که رو تک تک افراد رفته. تو بعد از اینکه عالم رو استصحاب بکنی نمیتونی بگی پس این عالمه که باقی مونده، پس من باید استصحاب کنم مگر به اصل مثبت.
نه من میدونستم باید اکرام میکردم.
کیو؟
عالم.
کلی عالمو یا فرد عالم؟
اصلا خودش میگه من نمیدونم.
چی نمیدونه؟
اولش میگه یکیشونو فقط میدونستم.
میدونه اول برای من تعیین کن دلیل شرعی که به تو میگه اکرام و عالم. کلی عالمو میگه اکرام کن اگه بود نه. یا میگه اگه تک تک این عالمو این عالمو این عالمو اکرام کن. خب. چی میگه؟
حالا من اگه نمیدونستم یکی این دوتا میدونستم عالم بود نمیدونستم.
اول به من بگو دلیل شرعی چی میگه.
آره فرد
آفرین. حالا استصحاب کن کلی رو.
کلی برای چی بکنم؟
به خاطر اینکه نمیتونی فرد استصحاب کنی.
خب
میگه چی؟ میگه کان فل بیت شخصان یعلم کونه احده ما عالما. پس من شخصو نمیدونم کلی عالمو میدونم.
میدونم یکیشون عالمه پس تکلیف اومد.
نمیاد. چجوری میدونی اومد؟
اون وقتی میدونم عالم هست شارم گفته اکرام باید بکنی اومد گردن گیرم.
یکی رفت بیرون عزیزم، اون موقع باید تو دو تاشون اکرام کنی احتیاطم. خب قبول دارم همیز. من قبول دارم قبلش به دو تا اکرام کنی احتیاطم، ولی الان یکی رفت بیرون.
الان قبل اینکه یکی
دو تاشو بده اکرام کنی احتیاطم باید دو تا اکرام کنی.
خب قبل اینکه یکی بده
دو تا رو بده اکرام
کنی. این عمل اومد تکلیف گردنم اومد.
آره
حالا یه دونهشون خارج شد.
آفرین. پس الان نمیدونی، الان نمیدونی تکلیف به وجوب اکرام باقیه یا نه. خب چی استصحاب میکنی؟
چرا نمیدونم؟
بخاطر اینکه ممکنه که همه عالمه رفته باشه.
خب حالا من اون تکلیفه به گردنم قبل رفتن اومد.
چجوری اومد؟ به نحوه شخص اومد؟
نه به
کلیش اومد و کلیش در جای خودش باعث چی شد؟ باعث این علم اجماری کلی پیدا شد که بگین که این یا اون یکی عالمه، پس من قطعا یه فرد خارجیه به صورت مردد رو علم بهش پیدا کردم، پس باید اکرام کنم احتیاطم. ولی حالا که یکی رفت شما یقین سابقت که به شخص نبود، که به چی بود؟ کلی بود. الان میتونی بگی استصحاب داره میگه اون کلیه باقیه، بگو باقیه. خب میگه اون کلیه بگو باقیه، مگه اثر داشت؟
خب بعد ادامهش بعد چی میگه؟
قبلش شما هم علم به کلی داشتی، هم علم به تحقق کلی در خارج در زمین عهد هما، ولی تا یکی رفت دیگه نمیدونی در خارج هست یا نه. خب اگه میدونستی در خارج هست باید احتیاط میکردی، ولی یه کلی اکرام وجوب اکرام داری. میگه اگه این کلی استثبات بقای کلی عالم، اگه این کلی عالم رو شما براش اثری تصویر کنی، خب اون هست. ولی این اکرم العالم دیگه نمیاد، چون تو با اون باید اثبات بکنی پس این عالمه و در خارج محققه، بعد بگی وجوب اکرام میاد. بعدش و بقیه الان و یجی استثبات بقا العالم و یترت با علی اثر لوکان لکن لا یثبت کن شخص الموجود عالم علی یکون اکرامه عملا به تکلیف.
آها پس ببینید
میگه این اگه تو بیای این اکرام بکنی عمل به تکلیف، چون تکلیف رو نمیتونی اثبات بکنی، چون این تکلیف وجوب اکرامه، چون وجوب اکرام باید شخص خارج دیده برات روشن میشد، اینجا نمیتونی استصحاب کنی با
اسلام. اکرامی که تو کردی چون عمل به تکلیف بوده پس اینم عالمه رو نمیتونی.
ولی بخلافه، ببینید که بخلافه مالوکان از زیدون عالما و شک فی بقای علمه فاستصحاب کنه عالما،
میگه اینم عالمه نکیفی
کنه اکرامه مسقطن للتکلیف. چرا؟
چون این عالمم هست.
علتش اینه که شما در خارج برات روشنه، کلی رو استصحاب نمی‌کنی، شخص علمو داری استصحاب می‌کنی. میگه این شخص علم.
خب الان ناظر ببین، ولی اینجا میگه لیکون اکرامو عملا به تکلیف.
خب نیست دیگه، میگه میگه نیست، میگه نیست. لا یثبت کن شخص موجود عالما تا اگه اکرامش کنی مصداق واجب بشه. چرا؟
خب چون میگه همینو میگه دیگه، میگه اینجا تو اومدی اکرام کردی، از این اکرامه نگی این عالمه ها، اینو نمیتونی بفهمی.
و مصداق وجوب اکرام عالم هم نی،
مصداق وجوب
عملا به تکلیف هست. نیست. نه دیگه، میگه لیکونه نیست تا اکرام عمل به تکلیف بشه. نه این مصداق عمل به تکلیف نیست، چون اصلا تکلیف مهرز نیست، تکلیف ها نمیشه باشه اثبات کرد. تو نمیتونی بگی این عالمه که پس بگی وجوب آمد، صغراشو نمیتونی، موضوعشو نمیتونی احراز کنی. الحمدلله رب العالمین.